سلام و درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با یک برنامه دیگر میزبان شما هستم. پروگرام این ساعت را با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. انتظار می رود که ریچارد بنت، گزارشگری ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، گزارش جدید خود را در مورد وضعیت حقوق بشر در این کشور امروز به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه کند. آقای بنت در شبکه اکس یا تویتر سابق ناوقت روز دوشنبه نوشته که در این گزارش به شرح وضعیت وخیم حقوق بشری در افغانستان به ویژه حقوق زنان، دختران، کودکان و اقلیت‌ها پرداخته. در بخش از این گزارش به موارد آزار و اذیت و نیز تجاوز جنسی بر زنان در زندان‌های طالبان اشاره شده. در گزارش همچنین گفته شده که طالبان هیچ اراده‌ای برای بازگشایی مکاتب بالاتر از صنف ششم و پانتون‌ها برای دختران و زنان افغان ندارند. طالبان گزارش‌های قبلی ریچارد بنت را در مورد تخطی‌های حقوق بشری در افغانستان رد کرده و در ماه اسد امسال ریچارد بنت را به تبلیغ منفی علیه این گروه متهم کرده و او را از سفر به افغانستان منع کردند. بنت گفته که با وجود این اقدام طالبان با مستندسازی نقض موارد حقوق بشری در افغانستان ادامه می‌دهد. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما میگوید که طالبان در ماه‌های اخیر بیش از 110 تن را در این کشور شلاق زدند. یوناما در گزارش 3 ماهه روز پنجشنبه گفت که از اول ماه جولای تا 30 سپتامبر امسال موارد مجازات بدنی حداقل 111 تن به شمول 95 مرد، 15 زن و یک دختر را در افغانستان مستند ساختند. طالبان تطبیق مجازات بدنی را در محضر عام در این اواخر افزایش دادند و در تازه ترین مورد 2 تن در غزنی به اتهام فساد اخلاقی 39 ضربه دره زده شدند. سازمان ملل متحد و نهادهای حقوق بشری به تکرار از حکومت طالبان خواستند که این نوع مجازات را متوقف سازند. جاستین ترودو صدر اعظم کانادا محدودیت‌های تازه طالبان بر زنان در افغانستان را محکوم کرده. ترودو در شبکه اکس یا تویتر سابق روز پنجشنبه نوشته که فرمان اخیر طالبان وحشتناک است. او افزوده که من زنان و دختران افغان از شنیدن صدای یک دیگر در محضر عام تلاش عمدی برای محو آنها از جامعه است. خالد حنفی سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان به تازگی گفته که شنیدن صدای زنان بالغ از سوی سایر زنان بالغ من است. حنفی گفته که زنان بالغ حق ندارند در برابر زنان دیگر که آنها نیز بالغ هستند الحمدلله و سبحان الله بگویند. پیش از صدر اعظم کانادا، فعالان و مدافعان حقوق زنان و سازمان‌های حقوق بشری نیز در این مورد واکنش تند نشان داده بودند. ایالات متحده آمریکا میگوید که بر اساس اطلاعاتی که دریافت کرده، حدود 8000 عسکر کوریای شمالی در منطقه کورسک در روسیه در نزدیک سرحد با اوکراین مستقر شدند و روسیه به طور کامل قصد دارد که این عساکر را برای جنگ در برابر نیروهای اوکراینی بگمارد. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا در نشست خبری روز پنجشنبه در مقر وزارت خارجه در واشنگتن گفت که انتظار می‌رود نیروهای کوریای شمالی در روزهای آینده به خط مقدم جنگ فرستاده شوند. در این نشست خبری لاید آستن وزیر دفاع ایالات متحده و وزرای دفاع و خارجه کوریای جنوبی نیز حضور داشتند. بلینکن همچنین گفته که روسیه به نظامیان کوریای شمالی در مورد فیر توپ، تیارات بی پیلوت و بخش‌های دیگر آموزش می‌دهد. یک راننده تاکسی شهروند لاتویا به جرم جاسوسی برای روسیه به 7 سال زندان محکوم شد. بر اساس خبرگزاری لاتویا، این شخص روز پنجشنبه مجرم شناخته شد. بر اساس گزارش، او برای ادارات امنیتی و استخباراتی روسیه اطلاعات جمع‌آوری می‌کرد. این فرد در ماه آگوست سال 2023 میلادی دستگیر شده بود. شنونده های عزیز، تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها می شنوید که برنامه جهانی غذا یا WFP در مورد تأثیرات منفی تغییرات اقلیمی بر زندگی مردم در افغانستان ابراز نگرانی کرده است.
تأثیر بدتر شدن اقلیم در سراسر کشور تمام جوامع را به ناامیدی و گرسنگی سوق داده است. سیل و خشکسالی هر دو بیشتر شده اند.
تعدادی از جوانان در بدخشان تلاش می کنند فرهنگ کتابخوانی را در بین مردم نهادی نسازند.
یک آدمی که کتاب بخونه تا یک آدمی روی شرک از زمین و آسمان فرق میکنه و رفتارش کردار فرق میکنه. طبقه معلمین و متعلمین مدرس علاقه شان زیاد است به ظهور مسلمان.
شماری از مهاجرین افغان در برزیل هم از وضعیت دشوار زندگی خود در آن کشور شکایت دارند.
در کمپ هم اینجا ما مشکلات خود داریم، به خاطر که در یک اتاق ما از 6 الی 12 نفر زندگی میکنیم. مشکل دیگه مشکل غذای ما هست که ما غذای درست اینجا نداریم.
گزارش هم داریم در مورد این که دو نماینده ایالات متحده آمریکا در مورد بحران جاری در منطقه با صدر اعظم اسرائیل گفتگو کردند. در نیمه دوم شنیدن برنامه حقوق اساسی و بشری را هم فراموش نکنید.
یکی از معیارها و استانداردهایی که دولت ها را مشروعیت می بخشند و نظام های سیاسی را مشروعیت می بخشند زمینه سازی رفاه مردم و شهروندان کشور هستند.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها زودتر از دیگران آگاه شوید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی
WFP یا برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد در مورد تأثیرات منفی تغییرات اقلیمی بر زندگی مردم افغانستان به شدت ابراز نگرانی کرده. معاون سخنگوی این اداره شام دیروز به رادیو آزادی گفت که همه ولایات این کشور از بحران اقلیمی متاثر شدند. بیشتر در این گزارش از همکارم ستار فروخ.
برنامه جهانی غذا WFP میگوید که افغانستان در فهرست 22 کشوری که دچار گرسنگی شدید دانسته میشوند شامل است. ضیاءالدین صافی معاون سخنگوی این اداره ملل متحد در افغانستان برادی آزادی روز پنجشنبه گفت که بر اثر تغییرات اقلیمی میزان گرسنگی در این کشور گسترش یافته است. به گفته صافی خشکسالی های دوامدار و همچنان افزایش سیلاب ها در نتیجه بحران اقلیمی همه ولایت های افغانستان را متاثر کرده.
افغانستان در سطح جهان به عنوان ششمین کشور آسیب پذیر در برابر بحران اقلیمی می باشد. تأثیر بدتر شدن اقلیم در سراسر کشور تمام جامعه را به ناامیدی و گرسنگی سوق داده است. سیل و خشکسالی هر دو بیشتر شده اند و هر ولایت کشور در سال جاری از بحران اقلیمی متاثر شده است. امسال تا به حال بیش از 160 هزار نفر تنها توسط سیل متاثر شده اند. تقریبا 20 هزار خانه و هزاران هکتار زمین زراعتی ویران شده است.
او بیشتر گفت.
متاسفانه کمبود بودجه پروگرام غذایی جهان را مجبور کرده است تا نزدیک به یک سوم پروژه های انعطاف پذیری خود را توقف کند و جوامع را از زیرساخت های بسیار مهم برای کاهش اثرات اقلیمی، رشد مواد غذایی و کاهش وابستگی به کمک های بشر دوستانه محروم کند.
افزایش تغییرات اقلیمی بسیاری از دهقانان و باغداران را در افغانستان تحت تاثیر قرار داده و در مناطق روستایی جایی که مردم بیشتر به زراعت وابستند باعث کاهش منابع غذایی شده و فشار بیشتر بر خانواده های آسیب پذیر وارد کرده است. در کنار خشکسالی و کاهش منابع آبی، سرازیر شدن سیلاب، زلزله و طوفان های شدید از دیگر پیامدهای تغییرات اقلیمی در افغانستان است که مردم را متضرر کرده. در این حال نجیب الله سدید کارشناس مدیریت آب و محیط زیست میگوید که نیاز است تا پالیسی های درست برای مبارزه با تغییرات اقلیمی روی دست گرفته شود.
چیزی که بسیار مهم است باید این پالیسی ها باشه که باید تعقیب شود. ما هنوز در کشور خود یک پالیسی جامع به خاطر مجادله با تغییرات اقلیم هنوز نداریم و ما امیدوار هستم چیزایی که در دوران جمهوریت سرش کم کار شده بود اونا دوباره خط انکشاف پیدا کنه با شرایط چند سال اخیری که ما ارقام جدید داریم، معلومات زیاد داریم.
در ادامه نگرانی ها از تأثیرات منفی تغییرات اقلیمی در افغانستان، صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یونسف هشدار داده که شهر کابل تا سال 2030 با کمبود شدید آب روبرو خواهد شد. اداره حفاظت محیط زیست حکومت طالبان در ماه اسد امسال گفته بود که 21 میلیون نفر در افغانستان به دلیل تغییرات اقلیمی به آب آشامیدنی صحی دسترسی ندارند. یونسف گفته که اثرات منفی تغییرات اقلیمی یکی از دلایل کاهش قابل توجه سطح آبهای زیرزمینی در شهر کابل است.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شماره از مهاجرین افغان در برزیل از وضعیت دشوار زندگیشان در آن کشور شکایت دارند. آنها که با ویزای بشردوستانه وارد برزیل شدند، قبل از رسیدن به آنجا رویای زندگی بهتر در برزیل را داشتند و در صحبت با رادیو آزادی گفتند که اینک در کمپ‌های پناهجویان با مشکلات زیاده، از جمله ندانستن زبان، کمبود جا و درست نبودن غذا روبرو هستند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
چالش‌های مهاجرتی همانند ده ها هزار مهاجر افغان دیگر، دامنگیر شماره از افغان‌هایی که به برزیل مهاجرت کردند نیز شده است. این پناهجویان آسیب پذیر افغان که پس از بازگشت طالبان در 15 اگست 2021 با دریافت ویزه بشردوستانه وارد برزیل شدند، از وضعیت دشوار زندگی در این کشور شکایت دارند.
موقعی که من در فرودگاه ساو پائولو رسیدم، من با مشکلات زیاد روبرو بودم، به خاطر که من پرتغالی نمی‌فهمیدم.
نوید عزیزی نام دارد، خبرنگار یک رسانه محلی در افغانستان بود و مجبور شد کشور را ترک و با دریافت ویزای بشردوستانه برزیل به این کشور آمریکایی لاتین پناهنده شود. او در صحبت با رادیو آزادی از وضعیت بد مهاجرین در کمپ‌ها شکایت می‌کند.
در کمپ هم اینجا ما مشکلات داریم، به خاطر که در یک اتاق ما از 6 الی 12 نفر زندگی میکنیم و مشکل دیگه مشکل غذای ما هست که ما غذای درست اینجا نداریم.
از سوی هم شمار دیگر از مهاجران افغان در برزیل ادعا میکنند که برخی از مهاجران افغان پس از رسیدن به برزیل متوجه شدند که فرصت برای ساخت آینده بهتر در این کشور را ندارند و ناگزیر شدند تا سفرشان را ادامه دهند و با پرداخت پول برای قاچاقبران و گذشتن از 11 کشور آمریکایی لاتین و متقبل شدن خطرات جدی وارد آمریکا شوند. به گفته این مهاجران، بر اساس یافته‌هایشان آنانی که از طریق برزیل به آمریکا رفتند نیز با آینده نامعلوم روبرو‌اند. محمد جواد امیری که در یکی از پوهنتون‌های خصوصی شهر کابل استاد بود و 5 ماه می‌شود به برزیل مهاجر شده، در این مورد در صحبت به رادیو آزادی گفت:
مهاجرینی که از ایران و پاکستان و از ترکیه در برزیل آمدند با مشکلات زیاد روبرو هستند. اینها زبان نمی‌فهمند، شغل ندارن و از بیکاری رنج میبرن و کسایی هم از رای سختی را که پشت سر میگذارنن و میخواین به طرف امریکا بیان، در مسیر را هم با مشکلات زیادی روبرو میشن.
کمیشنری سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR در برزیل اعلام کرده که ویزای بشردوستانه برزیل به مدت 180 روز برای یک بار ورود به برزیل معتبر خواهد بود و پس از آن فرد حد اکثر 90 روز فرصت دارد تا خود را به پلیس فدرال معرفی کند و درخواست پناهندگی یا درخواست مجوز اقامت برای اهداف بشردوستانه را ارائه کند. این ویزا بیشتر از کشورهای ایران، پاکستان و ترکیه برای افغانها صادر می شود که مهاجران زیاد تلاش دریافت آن را دارند. همایون احمدی مهاجر افغان در ایران می گوید شرایط زندگی برای مهاجران افغان در ایران بسیار دشوار شده و او نیز تلاش دارد تا هرچه زودتر ایران را به مقصد برزیل ترک کند. اما می گوید با آنکه بیش از یک سال می شود در انتظار دریافت ویزه برزیل است، اما تا کنون پاسخ در این مورد دریافت نکرده است.
من خودم تقریبا یکونیم سال می شود ثبت نامم، تا هنوز هیچ خبری نیست، حتی یک ایمیل نامده. هر هفته روزای دوشنبه یک شنبه میرم یک دوره سفارت. خیلی افغانای خودم اونجا خانم و مردا منتظر هستن که یک پاسخ دریافت بکنم، اما هیچ خبری نیست.
طبق آمارهای منتشر شده، دولت برزیل از سپتامبر 2021 تا آخر آگوست سال 2023 حدود 12,000 ویزه بشردوستانه برای افغانها صادر کرده و وزارت خارجه این کشور همچنان اعلام کرده که تعداد افغانهای وارد شده به برزیل بیشتر از ظرفیت سرپناهی است که این کشور برای آنان در نظر گرفته است. با این حال دیده می شود که این کشور صدور ویزای بشردوستانه را محدود ساخته و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در برزیل در وبسایت خود اعلام کرده که این ویزا تنها در سفارت برزیل در اسلام آباد و تهران صادر می شود و در سفارتخانه ها و کنسولگری های برزیل در ترکیه، امارات متحده عربی، روسیه یا قطر مانند گذشته امکان پذیر نیست. این در حال است که پس از حاکمیت دوباره طالبان در نزدیک به 3 سال گذشته هزاران افغان به علت تهدیدات امنیتی و این مراحل پرونده های پناهندگی، بیکاری و ادامه تحصیل فرزندانشان به شمول کشورهای همسایه افغانستان به 10 کشور جهان آورده شدند که تعداد زیاد از آنها در این کشورها نیز به دلایل مختلف با مشکلات زیاد روبرواند.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
دو نماینده ایالات متحده آمریکا در مورد بحران جاری در شرق میانه با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفتگو کردند. در این حال بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفته که هر نوع توافق آتش بس باید امنیت اسرائیل را تضمین کند. همکارم ستار فراغ با جزئیات بیشتر.
بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل و دو نماینده ویژه ایالات متحده درباره امکانات آتش بس احتمالی بین اسرائیل و گروه حزب الله لبنان گفتگو کردند. ایالات متحده حزب الله را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسد و اتحادیه اروپا فقط شاخه نظامی حزب الله را شامل فهرست سیاه کرده است. آموس هوکشتاین و بریت مک‌گورک نمایندگان ویژه ایالات متحده روز پنجشنبه در یقرب با نتانیاهو دیدار و گفتگو کردند. صدر اعظم اسرائیل گفته است که هر نوع توافق آتش بس با حزب الله باید امنیت اسرائیل را تضمین کند. حزب الله یک گروه جنگجو و همچنان یک حزب سیاسی است که کنترل بسیاری مناطق جنوب لبنان را در دست دارد. نمایندگان حزب سیاسی حزب الله در پارلمان لبنان حضور دارند. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، یواف گالاند وزیر دفاع اسرائیل نیز دیروز با نمایندگان ویژه ایالات متحده به طور جداگانه دیدار کرده است. گالاند در اعلامیه گفته است که آنان در باره ترتیبات امنیتی شمال اسرائیل، وضعیت لبنان و همچنان در خصوص رهایی 101 گروگان از بند گروه تندرو حماس در غزه بحث کردند. حماس توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده است. بر اساس گزارش‌ها در نتیجه پرتاب راکت از لبنان به اسرائیل روز پنجشنبه 7 نفر به شمول 4 کارگر خارجی کشته شدند. از زمان آغاز عملیات زمینی اسرائیل در جنوب لبنان در اوایل ماه اکتبر این یکی از حملات مرگبار به حساب می آید. در همین حال لبنان اعلام کرده است که در حملات اسرائیل 6 کارمند صحی در جنوب لبنان کشته شدند. نمایندگان ویژه ایالات متحده همچنان برای برقراری آتش بس در غزه تلاش می کنند. جنگ در غزه با دنبال حمله گروه تندرو حماس به اسرائیل آغاز شد. در این حمله در 7 اکتبر سال گذشته دست کم 1200 تن کشته و حدود 250 تن دیگر گروگان گرفته شدند. وزارت صحت غزه در کنترل حماس روز گذشته گفت که شمار کشته شدگان فلسطینی در غزه به بیش از 43 هزار نفر و شمار زخمیان به اضافه از 101 هزار تن رسیده است. منابع مستقل این ارقام را تایید یا رد نکردند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.
شماری از جوانان در ولایت بدخشان با برگزاری نمایشگاه‌ها تلاش می‌کنند تا فرهنگ کتابخوانی را در بین مردم نهادی نسازند. این جوانان باور دارند که گسترش فرهنگ کتابخوانی به رشد فکری و آگاهی جامعه کمک می‌کند و می‌تواند جوانان را به مسیر درست سوق دهد. بیشتر در این گزارش.
با وجود گذشت بیش از 3 سال از حاکمیت طالبان در افغانستان و سیاست‌های آنان برای محدود ساختن آموزش‌های عصری، برخی از جوانان در بدخشان با شور و اشتیاق تلاش می‌کنند از راه کتابخانی و ترویج آن امیدی به آگاهی و دانش را در جامعه زنده نگه دارند. احمد پرویز 35 ساله و یکی از برگزار کنندگان نمایشگاه کتاب در ولسوالی بهارک می‌گوید هدف اصلی این رویداد ترویج عادت‌های کتابخانی و تشویق افراد به مشارکت در فعالیت‌های فرهنگی است. او همچنین تاکید کرد که برگزاری چنین برنامه‌هایی می‌تواند به تقویت ارتباط میان نویسندگان و خوانندگان کمک کند.
توجه علاقمندی خوب است. علاقمندی که ایشان دادن به مطالعات نمیخوایش یک تاثیرات مثبت ایشان میده تا جامعه. یک آدمی که کتاب بخونه تا یک آدمی روی شرک از زمین و آسمان فرق میکنه، رفتارش کردارش فرق میکنه. طبقه معاصلین و متعلمین مکتب علاقهشان زیاد است، دوبار مطالعه میکنه. جوانا مطالعه کتاب را هر شکلی که میشه دنبال کنه.
روح الله حقجو جوان 29 ساله دیگری از بدخشان نیز دیدگاهی مشابهی دارد و میگوید برنامه های کتابخانی می تواند جوانان را به سمت مطالعه و درک عمیق‌تر از مفاهیم کتاب‌ها سوق دهد. او افزود که این گونه رویدادها به ایجاد یک جامعه فرهنگی و اندیش ورز کمک می‌کند.
جوانان فعلا با کتابخانی خیلی رو آورده ایتن. کتابخانی تاثیر خیلی 100% داره روش یک جامعه. تا زمانی که مردم کتاب نخونن از چی خبر نمی‌شوند. کسایی که کتاب می‌خونن در رفتارشون در زندگیشون الگو می‌گیرند. در مثال 402 403 کوسن.
در همین حال عبدالصمد شهرزاد یکی از فعالان فرهنگی بدخشان مطالعه کتاب را به عنوان راهی برای جلوگیری از گمراهی و هدایت جوانان به مسیر صحیح می‌بیند. وی تاکید می‌کند که این رویداد فرصت مناسبی برای ترویج فرهنگ مطالعه و تبادل نظر درباره کتاب‌ها فراهم می‌کند. به گفته آقای شهرزاد افزایش آگاهی عمومی درباره ادبیات میتواند به رشد فرهنگی جامعه کمک کند.
باور من این است که یک جوان کتاب میخونه سطح آگاهیش بالا میره و همون پیمانه ای که کتاب میخونه به همون پیمانه آگاه تر شده میره و از خرابکاری هایی که به طرف مواد مخدر بره و به طرف بیکاری و بیباکی بره. طبیعی است که کتاب یار و یاور بسیار خوبی رفیق کتاب به مطلب انسان هاست. چندین نمایشگاه برگزار شده که خیلی اثرات مثبتی داشته. امیدوار هستم که در آینده هم بتانیم ما برنامه های موثرتری در رابطه با فرهنگ کتابخانی در تمام بدخشان رو اندازه بکنیم.
با این حال شرایط اقتصادی ضعیف، بیکاری و محدودیت های طالبان بر آموزش باعث شده است که عده‌ای از جوانان به استفاده از تلفن های همراه و فضای مجازی گرایش پیدا کنند و از فرهنگ کتابخانی فاصله بگیرند. اگرچه بسیاری از جوانان بدخشان به ارزش مطالعه برای پیشرفت جامعه آگاه هستند، اما به دلیل مشکلات چون فقر و عدم دسترسی به منابع آموزشی، فرهنگ کتابخانی در میان آنان کمرنگ شده است. قابل تذکر است که از یک ماه به این سو گروهی از جوانان بدخشانی با راه اندازی نمایشگاه خیابانی کتاب در مرکز و برخی از ولسوالی‌های بدخشان تلاش می‌کنند که مردم را با کتابخانی و مطالعه آشنا بسازند. تلاش های جوانان فرهنگی بدخشان در حال صورت می گیرد که از زمان حاکمیت طالبان به افغانستان دختران بالاتر از صنف ششم از ادامه آموزش باز مانده اند و آنان نگران آینده خود هستند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا صدق کمش داره؟
صدای بی صدایان
همی کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید مهمی رادیو آزادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
در شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار یک مکان تفریحی و رستوران ساخته شده که به گفته مسئولان برای زنان و دختران نیز مکان ویژه‌ای در آن در نظر گرفته شده. این مجموعه تفریحی به هزینه میلیون ها افغانی در صدها جریب زمین ساخته شده و روز پنجشنبه برای بازدید کنندگان گشوده شد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
با وجود ممنوعیت طالبان بر رفتن زنان و دختران به پارک‌ها و مکان‌های تفریح در افغانستان، مسئولان یک تفریحگاه و رستوران جدید در ننگرهار می‌گویند که برای زنان مکان خاصی در این مجمع تفریح در نظر گرفتند. این مجمع تفریح و رستوران به نام واما کانتیننتال از سوی یک سرمایه‌گذار افغان با هزینه 20 میلیون افغانی و 650 جریب زمین در شهر جلال‌آباد، مرکز ولایت ننگرهار ساخته شده است. میرویس ملنگ، رئیس مطبوعات شرکتی که این مجمع را ساخته، به رادیو آزادی میگوید:
در این مکان برای خواهران یک فضای جداگانه در نظر گرفته شده که تمام پرسنل آن زن خواهند بود. همچنین در کنار آن یک سوپرمارکت برای جوانان و مردان ایجاد شده تا بتوانند بعد از غذا خرید کنند.
دل تخفل دی ضرورت و دی کور دی ارتیا و دی پورکاول دی پارا خریداری وکیم.
ساجد خوگیانی، رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در ننگرهار، به رادیو آزادی گفت که در این مجمع تفریحی شرایط کاری برای زنان نیز فراهم شده است.
در این مکان یک فضای جداگانه برای زنان ایجاد شده و تقریبا 14 زن در آنجا خدمات ارائه می دهند. در آنجا هیچ مرد حضور ندارد و غرفه های کوچک برای فروش محصولات زنان نیز ایجاد شده است.
این در حالی است که به دلیل محدودیت های طالبان، زنان و دختران از رفتن به پارک ها و محلات و تفریح در افغانستان منع شدند و در بسیاری از ولایت کشور حتی اجازه رفتن به رستوران ها را نیز ندارند. همچنین آنها از کار در بسیاری از ادارات دولتی و غیر دولتی هم منع شدند و سالن های زیباییشان نیز بسته شدند. فتانه باشندی ننگرهار در این مورد به رادیو آزادی میگوید:
سه سال است که اجازه نداریم به پارک ها، مکان های تفریحی و رستوران ها برویم. یا میگویند با خانواده بیایید یا میگویند اصلا نیایید. ما هم انسان هستیم و دل داریم، میخواهیم تفریح کنیم. این محدودیت ها بر ما تاثیر زیادی دارد و دیگر قابل تحمل نیست.
برخی از خانواده ها در ننگرهار ساخت چنین مکان های تفریحی را گام مثبت میدانند و از طالبان میخواهند که با حقوق همه افغان ها احترام بگذارند و اجازه دهند که زنان نیز مانند مردان در جامعه مشارکت داشته باشند. خلفت الله محبزه، یکی از باشندگان ننگرهار، به رادیو آزادی گفت:
ننگرهار دوری تر موسم را خواب پسرلی منی و جمعی که در گرزندوی لپر نهایت خسی مده.
ننگرهار در فصلهای تابستان و خزان مکان خوبه برای گردشگری است. استادیوم شیرزه، پارک فارم حده و دیگر مکانها برای تفریح مناسب هستند. پارک سراج الامارت است، اما برای دختران اجازه نمی دهند که به آنجا بروند. مدت پیش طالبان ورود دختران با پارک ها و مکان های تفریحی را ممنوع کردند.
قابل ذکر است که این ممنوعیت ها تنها به ولایت محدود نمی شود، بلکه در پایتخت کابل نیست و پارک های تفریحی ممنوعیت های وضع کردند. به اساس معلومات شاروالی کابل، حکومت طالبان در حال حاضر بیش از 140 پارک تفریحی فعال در کابل وجود دارد و تلاش های برای ساخت پارک های جدید نیز ادامه دارد، اما به دلیل محدودیت ها بر زنان تعداد خانواده هایی که به این پارک ها می روند کاهش یافته است. برخی از گزارش ها که از آن است که حتی شمار از پارک هایی که قرار بود فقط زنان به آن بروند بر روی آنها مسدود شدند. دیدبان حقوق بشر پیشتر با توجه به ممنوعیت های حکومت طالبان بر زنان و دختران در افغانستان، هر خانه این کشور را به زندان برای زنان تشبیه کرده بود. هیدربار، معاون بخش زنان این سازمان، این تشبیه را در واکنش به تصمیم وزارت امر به معروف و نهی از منکر مبنی بر ممنوعیت ورود دختران و زنان را به پارک ملی بند امیر کرده بود. حکومت طالبان در 3 سال گذشته محدودیت‌های سخت را بر زنان و دختران افغان وضع کرده که آنها این دوره حاکمیت طالبان را نیز مثل دور قبلیشان تاریک می‌دانند.
پیام‌ها و نظریات شما.
مثالی که میتفه بیچاره و مظلومه هایی که فردن از اینجا مگروزند میرند در ایران به خاطر از اینکه در سرک، در کوچه، در هیچ جای همین بیچاره هایی که کراچی و چیدرا دارن کار میکنند یارو نمیمانه. ایوزه که همین به همین بیاز خدا و بیاز قرآن، به همین حکومت، به همین شاروال، به همین کسی که عمر کرده که همین مردم ها فردن از سر سرک برداری به این میکرد، این بیچاره و غریبا قسم داد رایی هست از طریق رادیو که شما دیگه ایران نرید، ایران نرید چه بخورندید؟
در دنیا کسی که سواد داشته نباشه خود کشور پیشرفت نمیکنه، نه خانواده پیشرفت میکنه. ما که مندیم افغانستان که اینجور در پدریه بدبختیه، زمین بیسوادیه دیگه. حالا که طالبان اومدن بیشتر مردم بیسواد میمانند دیگه. ما پردا یک دکتر نداریم، پردا یک انجینر نداریم، پردا یک پیلوت نداریم. ای فقط مدرسه، از مدرسه خود نه دکتر برمیایه، نه یک انجینری برمیایه، نه یک مهندسی، نه یک پیلوتی برمیایه. تو مدرسه خود ای درسته نیست، درسته علم خوبه، اصلیم خوبه دیگه.
پیام شما نظر شماست.
شنونده های عزیز، به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. انتظار می رود که ریچارد بنت، گزارشگری ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، گزارش جدید خود را در مورد حقوق بشر در افغانستان امروز به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه کند. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما می گوید که طالبان در ماه‌های اخیر بیش از 110 تن را در ملای عام شلاق زدند. جاستین ترودو صدر اعظم کانادا محدودیت‌های تازه طالبان بر زنان را در افغانستان محکوم کرده است. بر اساس آمار رسمی که روز پنجشنبه منتشر شد، اخراج پناهجویان از یرمنی در 9 ماه اول سال جاری میلادی 22% افزایش یافتند. مقام‌های اسرائیلی می‌گویند که بر اثر اصابت راکتی که از لبنان فایر شده بود، 7 تن به شمول 4 کارگر خارجی روز پنجشنبه در شمال اسرائیل کشته شدند. ایالات متحده آمریکا می‌گوید بر اساس اطلاعاتی که دریافت کرده، حدود 8000 عسکر کوریای شمالی در منطقه کورسک روسیه در نزدیک سرحد با اوکراین مستقر شدند و روسیه به طور کامل قصد دارد که این عساکر را برای جنگ در برابر نیروهای اوکراینی بگمارد. و یک راننده تاکسی شهروند لاتویا به جرم جاسوسی برای روسیه به 7 سال زندان محکوم شد. سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های گرانقدر، با سپاس از این که با حوصله مندی من آرش همایون و همکار تکنیکیم سید قادر جلالوف را تا این لحظه همراهی کردید. حال توجه کنید به برنامه حقوق اساسی و بشری که آماده نشر است و آن را با هم می شنویم.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری. یافته های تحقیقات برخی نهادها نشان می دهند که اکنون عمده ترین مشکل جوانان در افغانستان بیکاری است. در این تحقیق ناامنی، کمکاری و فقر به ترتیب در درجه های بعدی قرار گرفتند. این نهادهای تحقیق کننده گفتند که باید حکومت طالبان برای تقویت جوانان در عرصه های مختلف سرمایه گذاری کند. ما هم خواستیم در این برنامه حقوق اساسی و بشری در مورد مشکلات بیکاری جوانان و راه حل آن بحث نماییم. و در این بحث باز محمد آموزگار، یک تن از مسئولان قبلی در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و اکنون مقیم در خارج از کشور، ما را همراهی می کند. خب آقای آموزگار، شما را در آغاز خوش آمدید میگیم و از شما میخواییم که در رابطه به حق کار برای شهروندان به خصوص جوانان در افغانستان بگوین.
سلام عرض میکنیم، وقت شما بخیر. کار از جمله حقوق یا حق هر انسان هست، مثل سایر حقوق بشری انسان ها. اما رقمی که انسان حق کرامت داره، حق تحصیل داره، حق صحت داره، کارم یک از حقوق بشری انسان های که انسان ها، هر انسان، هر فرد حق داره که به کار و شغل دسترسی داشته باشه. البته شغل خود را، کار خود را باید خودش با میل و رضایت خود انتخاب کنه. ما برمیگردیم به اینکه در افغانستان چقدر زمینی دسترسی شهروندان افغانستان به کار مساعد هست، این یک بحث جداگانه است. برای اینکه امروز در دنیا ما اگر نظام های سیاسی حکومت ها را مورد بررسی قرار بدیم، یکی از معیارها و استانداردهایی که دولت ها را مشروعیت می بخشه و نظام های سیاسی را مشروعیت می بخشه، زمینه سازی رفاه مردم و شهروندان دو کشور هستند که از طریق ایجاد کار و شغل و رفاه و آسایش انسان ها و مردم تامین میشن. اما اگر ما بر بگردیم در افغانستان مورد بررسی قرار بدیم، متاسفانه در افغانستان مردم به خصوص جوانان، نسل جوان اکثریت مطلق به کل بیکاری مواجه هستند و به حق کار دسترسی ندارند. وقتی ما از کار به عنوان یک حق صحبت میکنیم، فراموش نکنیم که وقتی ما از جوانان صحبت میکنیم، یک بخش مهمی از جامعه را زنان دختران تشکیل میده، زنان جوان یا دختران جوان. متاسفانه گروه طالبان آمده حق کار را از زنان گرفته و زنان را خانه نشین کرده. پس بنابراین ما به این نتیجه میرسیم که با گرفتن حق کار از زنان و محروم ساختن نصف یا بیشتر از نصف جامعه و نیروی اجتماعی که زنان هست و دختران هستند از حق کار، یک ظلم نبخشودنی هست که طالبان در حق زنان و انسانهای افغانستان کرده و این حق را در واقع نقض کرده. این حق کار که از حقوق بشری انسانها هست در افغانستان توسط خود طالبان و گروه طالبان نقض شده. بنابراین در افغانستان متاسفانه جوانان به حق کار دسترسی نداره. شما از هر جوانی که پرسون بکنین، اونا شکایت دارن از بیکاری و از عدم تامین معاش برای زندگی 24 ساعتهشان.
بله، خب حالا که اکثر جوانان در افغانستان بیکار هستند، چی با سواد و چی بی سواد، این جوانان همراه با خانواده هایشون کدام مشکلات را حمل میکنن؟ میشه از وضعیت این جوانان شما یاد کنین؟
زمانی که در یک جامعه جوانان و مردم به حق کار و شغل دسترسی نداشته باشند، بنابراین خبر از رفاه، خبر از آسایش، خبر از تامین ضرورت ها و نیازهای زندگی در خانواده، در جامعه به اصطلاح در اونجا نیست و خبر نیست و با مشکلات مواجه میشن. ببینید شما مثلا وقتی یک انسان کار نکنه درآمدی نداره، وقتی درآمدی نداشته باشه، پس بنابراین نیازهای خود را در خانه، در جامعه نمیتونه تامین بکنه. حداقل نیازهای خود را مثل تغذیه، مثلا آب، مثل لباس، مثل خانه و مسکن و امثال از اینا را نمیتونه تامین بکنه. وقتی در جامعه انسان‌ها نیازهای خود را تامین نتونست، بنابراین برای تامین نیازهای خود آدم‌ها به انحرافات کشانده میشه. پس مشکلات مثل دزدی، سرقت، گرسنگی، جرم جنایت آمارش بالا میره. از او خاطر هست یکی از مشکلات جدی که طالبان در افغانستان آورده و مردم و بخصوص جوانان با او درگیر هستند، فقر و مشکلات مثلا بیکاری و مشکلات مثلا جرم جنایت و امثال از اینا را به وجود آورده. ما وقتی بحث حقوق بشری را مطرح میکنیم، حقوق بشر یک مجموعه، یک پکیج مثل زنجیر وابسته به یک دیگه. زمانی که یکی از حقوق بشری ما نقص میشه یا یکی از حقوق بشری ما آسیب میبینه، یعنی تمام حقوق و سایر حقوق بشری ما هم صدمه میبینه و آسیب میبینه. مثلا یکی از حقوق بشری ما اگه نقص شده مثل حق کار، شما حق کار مثلا ببینید طالبان حق کار را از زنها گرفته، زمینه کار برای جوانان وجود نداره. وقتی وجود نداره، خود به خود موضوع فقر مطرح میشه، موضوع گرسنگی مطرح میشه و امثال از اینا. تغذیه و دسترسی به آب صحی، دسترسی مثلا به خدمات صحی، دسترسی به تحصیل، همه از اینا جمله حقوق بشری ماست. وقتی انسان ها بیکار باشن، به فقر دست و پنجه نرم کنن، پس بنابراین از حق تحصیل خود که حق بشری هستن محروم میشن، از حق تغذیه، حق دسترسی به آب، امثال از اینا محروم میشن، سایر حقوق خود مثل دسترسی به صحت حتی هم محروم میشه، برای اینکه امکانات و رفاه برای دسترسی به صحت از اونا گرفته میشه. با توجه به اینکه تامین حقوق مسئولیت دولت های، مسئولیت نظام های، اما در افغانستان با وجود اینکه با توجه به اینکه گروه طالبان یک گروه هسته که توسط دولت ها تنوزن به رسمیت شناخته نشده، ولی خود گروه طالبان موارد زیادی از را مثلا ما شاهد هستیم که حقوق بشری انسان ها را نقض کرده و از جمله گرفتن حق تحصیل از دختران و بیکاری و دادن اجازه به حق کار بزنان اینا از جمله موردی هست که توسط طالبان به صورت سریع نقد.
خب بیشتر جوانانی که اهل کارن و در رژیم قبلی هم تحصیل کردن میگویند که هرگاه اونا به خاطر کاریابی به یک دفتر مراجعه میکنن کسی اونا را نمیپذیره. شما چی فکر میکنین که آیا تا چه حد حقوق این جوانان تحصیل کرده زیر پا شده؟
بله، در مدت دوره حکومت جمهوریت با وجود که مشکلات فراوانی در دوره موجود داشتک، اما فرصت‌های برای زنان، برای دختران، برای نوجوانان، برای مردم موجود داشتک. مردم در مضیقه‌ای که حالا در زیر سیطره طالبان، گروه طالبان زندگی می‌کنند، تا این حد در مضیقه قرار نداشتند. به اول حاض زمینه تحصیل وجود داشت، اکثر دختران، اکثر پسران تحصیل کردند. متاسفانه بعد سقوط رژیم حکومت قبلی افغانستان، حکومت جمهوریت، تعداد زیاد از جوانان تحصیل کرده فرار کردند، رفتند، کشور را ترک کردند که در بیرون هم با مشکلات فراوانی درگیر هستند. تعداد زیادی کسایی هستند که در داخل تحصیل کردند و در بیرون مثلا به کارهای شاقه مجبور شدند که رو بیارند برای امرار معاششان. اما کسایی که در داخل ماندن مشکلاتشان هم کمتر از اونا نیست و بیشتر از اونا، برای اینکه در داخل افغانستان نه کاری وجود داره و نه زمینی کاری وجود داره و نه طالبان اجازه میده و اونا با کار بکنن. برای اینکه این مثل روز روشن هست که طالبان تمام نیروهای خود را در داخل ادارات افغانستان جابجا کرده و داشتن سواد هم برایشان مهم نیست. وقتی اونا نیروهای خود را که در درگیر جنگ و همسال از اینا بوده، با هیچ تکنولوژی و مثلا علوم جدید اینا آشنایی ندارن و با مثلا دانشگاه نخوندن، تحصیل نکردن، مکتب نخوندن، اونا را در داخل اداره جابجا کردن، خود به خود فرصت کار در اداره از جوانان تحصیل کرده گرفته میشه که یک امر واضح و مسلم هست. به او خاطر هست که امروز متاسفانه شاهد هستیم تعداد زیاد از جوانانی که در داخل ادارات برای کار درخواست میدن مسترد میشن، قبول نمیشن و حتی کسایی که از قبل در داخل ادارات در زیر سیطره طالبان مثلا کار میکنن، آستا آستا زمینه برای زنا تنگ شده، اونا را از کار اخراج میکنن. ما موارد زیاد را داریم که متاسفانه زمینه های کاری را در ادارات نیروهای تحصیل کرده سابق طالبان تنگ ساخته و اونا را از کار آهسته آهسته بیرون کرده و اخراج کرده.
از نظر شما باید اداره طالبان به کدام سکتورها توجه کنند تا زمینه های کاری خوبتری برای این جوانان میسر شود؟
یک از معیارها و استانداردهای نظام‌های مشروع و خوب این هست که برای مردم کار ایجاد بکنه، برای مردم رفاه ایجاد بکنه، برای مردم دسترسی به حقوق بشریشان، صحت، تحصیل و امثال اینا رو مساعی بکنه. گروه طالبان با توجه به این که توسط کشورهای دنیا به رسمیت شناخته نشده، ولی بیکاری، آمار بیکاری در داخل افغانستان به شدت بالا رفته، بیکاری ارتباط مستقیم با فقر و ارتکاب جرایم امثال از اینا دارن. من فکر میکنم که در داخل افغانستان فرصتها و زمینه های زیاد بالقوه وجود داره که زمینه های کار مثلا خلق شده. از بازسازی مثلا ساختن سرک ها و ساختمان ها و مثلا آبادسازی شهرها گرفته تا زراعت و مثلا توسعه زراعت و مدیریت و آب و امثال از اینا هست که اگر دولت توجه بکنه پلان استراتژی پلانی واقعا در زمینه داشته باشن، میتونه آنقدر کار ایجاد بکنه که نه تنها مردم افغانستان، جوانان افغانستان، بلکه جوانان تحصیل کرده از کشورهای دیگه هم در داخل افغانستان اگر بیاید صاحب کار میشن. ولی متاسفانه نه در نظام قبلی، نظام جمهوریت و نه در حاکمیت گروه طالبان، در هیچ دوره متاسفانه یک پلان استراتژی که به صورت دلسوزانه مدیریت شود داخل افغانستان برای مردم افغانستان زمینه های کاری ایجاد شود موجود نداشته. همه چیز به صورت سطحی، به صورت بسیار روزمرگی پیش رفته. مثلا شما شاهد بودین در دوره نظام جمهوریت هم طرح را میداد برای اینکه مثلا دروازه های افغانستان را ببندن تا امنیت در داخل افغانستان حاکم شود، دروازه های شهر کابل را ببنده و تروریست را دروازه مثلا در نطق خونسا کنه، تروریست ها را اجازه نده داخل افغانستان شده، می آمدن در داخل کوچه های شهر کابل مثلا دروازه های می ساختن که موتر لابی تیر شدن نتونه. از او خاطر برای ایجاد کار به زیر ساخته ها باید توجه شده. زیر ساخته ها اساس بنیاد ها وقت ساخته شد، بعد آهسته آهسته دولت به ثبات می رسه و بعد زمینه های کاری ایجاد می شه.
چرا اداره طالبان نتوانستن در چند سال حاکمیتشان در افغانستان زمینه های کاری خوبتری به جوانان و حتی اکثر مردم که بیکار هستند فراهم بسازند؟
گروه طالبان از این خاطر نتوانسته که در دوره حاکمیتشان زمینه های کاری را برای جوانان فراهم کنه. چند دلیل وجود داره، از جمله پلان استراتژی برای ساختن زیربناهای افغانستان دولت گروه طالبان واقعا نداره در داخل افغانستان. دوم، یک بخش مهمی از این مورد داشتن نیروی متخصص و کادرهای علمی و متخصص هست. بیاییم بررسی بکنیم که در داخل گروه طالبان و حاکمیت طالبان چقدر نیروهای متخصص و کادرهای علمی و متخصص واقعا وجود داره که برای بازسازی و برای ساختن افغانستان و ایجاد زیرساخت‌ها مثلا کار بکنن، پلان طراحی بکنن، استراتژی پلان برنامه اینا طراحی بکنن، بعد برای رسیدن و برای تطبیق اسلام و استراتژی پلان ها و رسیدن به اهدافش از نیروی کاری و جوانان استفاده بکنه که متاسفانه طالبان نداره. نه کادر علمی و متخصص داره و نه پلان استراتژی داره و نه دمو طرح و برنامه ای داره و نه هدفش داره که در داخل افغانستان به اصلاح ایجاد شود. اگر واقعا طالبان هدف بازسازی، هدف مثلا ایجاد شغل، هدف مثلا رفاه، تامین رفاه مردم افغانستان داشته باشد، یک بخش مهمی از جامعه که زنان هست اونا را از حق کار محروم نمیکنن. بنابراین در کنار سایر دلایل من فکر میکنم اینی عوامل کلیدی هست که در این قسمت نقش داره که گروه طالبان تا نوزن نتانستن به صورت نسبی قناعت مردم به خصوص جوانان را بگیره در قسمت ایجاد اشتغال و کاریابی. طالبان نگاه تبعیض‌آمیز و متحجرانه نسبت به مردم افغانستان، نسبت به قوم افغانستان، نسبت به گروه های جنسیتی در داخل افغانستان داره. مثلا محروم کردن گروه های قومی مشخص و اخراج از اونها از ادارات، مثلا خانه‌نشین کردن و محروم کردن زنان و دختران از حق تحصیل، از حق کار و سهیم شدن زنان در فعالیت های اجتماعی کنار محروم کردن، اینا خودشان دلایل بسیار روشنی برای مدعا هست که برای ما شما واضح میشه که طالبان نگاهش و برخورد تبعیض‌آمیز غیر حقوق بشری هست که در دراز مدت همه این برخوردها سبب میشه و این نگاه ها که نقض فاحش حقوق بشری صورت بگیره. نمونهش مثلا محروم کردن زنان از حق تحصیلش هست که در واقع نقض حقوق بشری هست.
خب حالا که نظام کنونی افغانستان مسئولیت نمیگیره که تا برای جوانان توجه کنن و شرایط خوبتر کاری را فراهم بسازن، پس این جوانان چی کاری بکنن تا بتونن اقلا مصارف زندگی خود و خانواده هایشان فراهم بسازن؟
وقتی نظام، وقتی حالا دولتی اگر وجود داشته باشد، حالی که فعلا حاکمیت گروه طالبان در افغانستان در مردم تجربه نکنه، اگر اونا مسئولیت نگیره، گروه حاکم یا نظام حاکم وقتی مسئولیت خود را ادا نکنه در قسمت تامین حقوق بشری آدم ها و خدمات برای مردم چی باید بکنه، یعنی چی باید کرد؟ در این رابطه خدمت شما عرض بکنیم که در اینجا در واقع از یک طرف که مو حاکمیتی مو نظام مو گروه اینا مشروعیت خود را از دست میده، یک موضوع بحثی نقض حقوق بشر اینا مطرح میشن، در اون صورت مردم خودشان مجبور میشن که خیلی از کارها رو خودشان بکنن. ما در زمان جمهوری هم متاسفانه این مورد را زیاد داشتیم و بارها ما گفتیم که مثلا وظیفه وزارت داخله را مردم انجام میداد، وظیفه وزارت صحت عامه را مردم انجام میداد. مثلا در یک دکان وقتی یک آدم میرفت مثلا یک قطعه شیر میخرید، اگر تاریخش تیر شده بود باید خود از اون شخص با شخص دکاندار جنجال میکرد و چرا تاریخ تیر شده بود مثلا، چون هیچ نهادی مسئولیت نمیگرفت که نظارت وجود داشته باشه و باید بار پرسون بکنه. یا مثلا وقتی کسی امنیتش در خطر میافتاد، خودش باید از خانه و منزل خودش باید مواظبت میکرد، امنیت خود و خانوادهش رو تامین میکرد. برای اینکه در اونجا در حالی که تامین امنیت وظیفه وزارت داخله و امنیت ملی و امثال از اینا هست، وزارت دفاع هست، که در اونجا متاسفانه خود شهروندا میکارم. امیال هم در داخل افغانستان متاسفانه ما از لحاظ مردم افغانستان نه از لحاظ روانی امنیت داره، نه از لحاظ فیزیکی امنیت داره، کاملا در یک وضعیت اختناق در یک تشویش، در یک نابسامانی، در یک حالت ترس زندگی میکنن. ترس از کشته شدن، ترس از بندی شدن، ترس از اینکه مثلا از تحصیل میموند، ترس از اینکه مثلا گرسنه میموند، ترس از اینکه بیکار میموند، اینا. بنابراین مجموع از این ترس ها سبب میشه که انسان ها را در یک حالت مزیقیه، در یک حالت بسیار سخت و دشوار قرار بده که مردم افغانستان فعلا به خصوص جوانان در یک شرایط بسیار بسیار دشوار به سر میبرن که در یک کاملا آینده خود را کاملا تاریک میبینن و هیچ امید و روزنه امید برای زنها وجود نداره متاسفانه. به اون لحاظ همون قدری که فضا را تنگ کرده و روزنه های امید را طالبان مثلا بروی جوانان بسته کرده، بنابراین در قسمت کار هم این صادق هست که این چاره ای نیست که خودشان جست به کار شدن. تعداد زیاد از این جوانان تحصیل کرده را موش مشاهده هستیم میبینیم که رفتن در سر سرک مثلا کراچی گرفتن میوه مفروشن، پیاز کچالو مفروشن. تعداد زیادشان مثلا رفتن به کارهای اندک اندک زراعت مصروف شدن. تعداد زیادشان فرار کردن رفتن مثلا به کشورهای همسایه و امثال از اینا. و یک تعداد زیاد از نیروهای انسانی و تحصیل کرده ما، کادرهای علمی ما، متاسفانه به خاطر این مشکلات و نبود امنیت و ترس فرار کردن، کشور را ترک کردن، رفتن در کشورهای دیگه به کارهای شاقه مصروف شدن. برای ازی که اونا تحصیلات در مدرسه مدارک را که متاسفانه در داخل افغانستان داشتن در کشورهای دیگه اون مدارک بهش به اون پیمانه اعتبار ندادن. ما خاطر اکثر جوانایی را که ما شاهد هستم رفته در بیرون به کارهای شاقه مصروف هستن. از خاطر تمام مسئولیت را خود جوان و خود مردم باید به دوش بگیرن. حالا از هر طریقی که میشه، از طریق دیسفروشی گرفته تا کارهای شاقه دیگه، باید مخارج زندگیشان را به شکل دشکال تامین بکنه که پیامد بسیار بسیار متاسفانه خطرناکی داره در درون جامعه. عقده هایی را خلق میکنه، ارتکاب جرایم بالا میره و همچنین میزان در خیلی از موارد تا میزان ممکن منجر به خودکشی ها و مثلا مشکلات روانی برای جوانان موجود داره. همون رقمی که گفتیم حقوق بشر یک پکیج هست، با نقض یک حق بشری سایر حقوق بشری ما هم آسیب میبینه. نبود کار فقر به دنبال داره، نبود کار مثلا سبب میشه که انسان ها و شهروندان از حق دسترسی به صحت، از حق دسترسی به کار، از حق دسترسی به فعالیت اجتماعی و امثال اینا محروم شدن. بنابراین با نبود کار که توسط طالبان مثلا نقض شده، به خصوص در قسمت زنان و دختران که اونا رزقش محروم کرده نقض شده، سایر حقوق بشری انسان ها نقض میشه و اونا شهروندان افغانستان محروم میشه. پس امیدوار هستیم که روزی فرا برسه که جوانان ما، مردم ما و خصوص نسل جوان ما از این وضعیت اختناق و نابسامانی و وضعیت شرایط بسیار بسیار غیر انسانی و بد بیرون شونه و بتانند دسترسی به خصوص زنان و دختران کشور ما به حق کار و حق تحصیل و امثال از اینا خود دسترسی پیدا بکنند.
بله، ممنون و سپاس از وقتتان آقای باز محمد آموزگار، یک تن از مسئولان قبلی در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، از توضیحات همه جانبه شما
سپاسگزار هستیم. تشکر از شما و شنوندگان محترم.
زن هستم، دختر هستم، خواهر هستم، رفیق و همسر هستم، مادر هستم. دو حرف و یه حجالی که به منان بزرگ و واژه‌ی پهناور هستم.
سیاستم
نه،
ضعیفم
نه، من هستم زن هستم. زن هستم، من زن اولم
در زندگانی چرا باید مرا آخر بدانی؟ بپرسم ساده و پاسخ نداری، نباشم زندگی
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تو صحرا یادم آمد، تمامی سادگی ها یادم آمد، با خود گفتم کی آهنگی بخوانو غزل ها
Oh.